زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست دوستان، بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزنه، به خاطر خنده، به خاطر اتفاقهای خوب غیر منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادمانی، به خاطر دوست داشتن های بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی. شادیت را به اطرافت بپاش و با حد و حصارهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه کن. خب آخرین پیامک امروز من را بخوانیم از شنونده خوبمون که شماره ایشان 0939 و 4 شماره آخرشان هم 2162 هست. گفتن که لطفاً آهنگ مادر با صدای آرون افشار را پخش کنید. تشکر از شما. زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده خوبمون. بچشم میریم اتاق فرمان و آهنگی با صدای آرون افشار را به اتفاق میشنویم.
مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت هم دم تنهاییم، من همیشه کودکم، آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است، بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم، هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم توی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم توی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من، مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم، مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
یارب که مرا صحبت جان بی تو مباد، انجام زمانه یک زمان بی تو مباد، بر هستی من نام و نشان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد. روز و روزگارتان بنیکی و تا فردا خدا نگهدار. جهانی سپاس از این که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در ادامه معرفی مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران در برنامه امروز میخواییم شما را با پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو آشنا کنیم. ای پارک علاوه بر آثار تاریخی و فرهنگی دارای تنوع و تراکم حیات وحش، جوامع و رویشگاه‌های متنوع است. در بازدید از این منطقه شانس دیدن حیات وحش ویژه و چشم‌اندازهای زیبای کوهستانی و دشتی را که از ویژگی‌های بارز این منطقه به شمار می‌آید به دست می‌آورید. همچنین آثار باستانی موجود در این منطقه همچون قلعه قمیشلو چهره ویژه به آن بخشیده است. با ما همراه باشید تا با این منطقه زیبا و دیدنی در برنامه امروز ایران گشت بیشتر آشنا شویم. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو در 45 کیلومتری شمال غرب اصفهان واقع شده است. وسعت پارک ملی قمیشلو 29,886 هکتار و وسعت پناهگاه حیات وحش قمیشلو 83,888 هکتار است. گفتم اشه پارک ملی قمیشلو قدیمی ترین منطقه حفاظت شده جهان است. از آنجا که اغلب شاهزادگان قاجار با شکار می پرداختند، یکی از شکارگاه‌های محبوب اونا که در نزدیکی شهر اصفهان قرار داشت پناهگاه حیات وحش قمیشلو بود. زل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان قمیشلو را به عنوان قرق و شکارگاه اختصاصی اعلام و حتی از چرای دام در این منطقه جلوگیری کرد. بیشتر اقلیم این منطقه نیمه خشک بیابانی و قسمت‌های کوچکی در ارتفاعات نیمه مرطوب هستند. در این منطقه پرباران ترین فصل سال به ترتیب زمستان، پاییز و بهار می باشد. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو شامل دو بخش اصلی ارتفاعات و دشت می باشد. ارتفاعات به صورت پراکنده در قسمت‌های مختلف دیده می شوند، ولی در بخش جنوبی بیشتر هستند. شبکه زهکشی قمیشلو را تعدادی آبراه‌های فصلی سرگردان تشکیل می دهند که در چهار جهت شمالی، جنوبی، شرقی و غربی منطقه را زهکشی می کنند. به علت ریز اقلیم حاکم بر بخش‌های مختلف و اختلاف ارتفاع موجود، منطقه قمیشلو را می‌توان با سه زیستگاه بزرگ کوهستانی و برفگیر، تپه ماهوری و دشتی و استپی تقسیم کرد. زیستگاه کوهستانی و برفگیر شامل مناطق کوهستانی و مرتفع با شیب تند و برفگیر و آب و هوای ییلاقی است که پوشش گیاهی آن را علفزارها، بوتزارها و تک درختان بنه و بادام تشکیل می‌دهد. این بخش دارای زمستانی سرد و تابستانی معتدل و مناسب برای زیست کل و بز و در ارتفاع پایین‌تر مناسب برای زیست قوچ و میش به خصوص در تابستان است. دومین زیستگاه بزرگ این منطقه را تپه‌های ماهوری شکل دادند.
این نوع زیستگاه به علت داشتن شیب و ارتفاع کم و آب و هوای معتدل و پوشش گیاهی مناسب، وجود آبشخورهای طبیعی و مصنوعی زیستگاه مناسبی برای قوچ و میش وحشی می باشد. زیستگاه دشتی و استپی سومین زیستگاه این منطقه است. دشت های کوچک و بزرگ مابین کوه ها قرار گرفته و به نظر جدا از هم هستند، اما این دشت ها با هم مرتبطند. دشت ها از نظر تأمین امنیت و منابع تغذیه وحوش حائز اهمیت هستند و شرایط اکولوژی مناسبی را برای زیست آهو به عنوان شاخصترین حیوان دشتی در منطقه فراهم می آورند. به گفته کارشناسان محیط زیست، یکی از دلایل وجود این آهوها وجود چشمه‌های کوچک و پوشش گیاهی مناسب برای تکثیر اون است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من
مشهد است. رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز در ادامه معرفی مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران و معرفی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشیلو میپردازیم. با ما همراه باشید. پناهگاه حیات وحش قمیشیلو در استان اصفهان به عنوان یکی از اکوسیستم های نیمه بیابانی در بخش مرکزی کشور ایران، یکی از مناطق بسیار با ارزش در ناحیه پالارکتیک محسوب می شود. این زیستگاه گونه های متعددی از حیات وحش به خصوص گونه های شاخص جانوران وحشی گیاهخوار نظیر کل و بز و قوچ و میش اصفهانی در خود جای داده است. با وجود جمعیت گونه های چشمگیر، این منطقه به عنوان یک ذخیره‌گاه ژنتیکی دارای ارزش های فراوان است و برخورداری از چنین ارزش های اکولوژیکی و بیولوژیکی و اقتصادی، تحقیقاتی و تفرجی ضرورت حفاظت از آن را دوچندان کرده است. وجود چنین منطقه‌ای در مجاورت شهر اصفهان و با پوشش گیاهی نیمه بیابانی درمنه و گوند و گیاهان یک ساله به عنوان ریه تنفسی این شهر محسوب می شود. تا کنون تعداد 37 گونه پستاندار، 82 گونه پرنده، 32 گونه خزنده و 2 گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت شده است. شاخص‌ترین گونه جانوری پارک ملی قمیشلو آهو است که از تراکم جمعیتی مناسبی برخوردار است. طبق آخرین سرشماری در سال 1390، تعداد 115 کلوبوز، 2086 قوچ و میش و 2564 آهوی ایرانی در این منطقه وجود داشته است. تعداد قابل توجه گرگ خاکستری نیز در قمیشلو وجود دارد. پلنگ، کفتار، کبک و تیهو سایر گونه های شاخص جانوری قمیشلو را تشکیل می دهند. همچنین تعداد 37 گونه پستاندار در این منطقه زندگی می کنند که 9 مورد از آنها حفاظت شدند. 82 گونه پرنده نیز در پارک هستند که 23 مورد از آنها حفاظت شده و 3 گونه از آنها در حال انقراض است و 32 گونه خزنده نیز در پارک هستند که یک مورد از آنها حفاظت شده است. تنها ماهی که در پارک وجود داره یک گونه ماهی قنات از خانواده سایپیرینیدا می باشد. مشاهده جمعیت مطلوبی از آهوی ایرانی و قوچ و میش، گونه های متنوع حیات وحش ام از گیاهی و جانوری که به ویژه عاملی برای جذب پژوهشگران و دانشجویان است و همچنین باغ قمیشلو در مجاورت قلعه تاریخی قمیشلو و مزارع موجود در منطقه از جاذبه های توریستی این منطقه به شمار می رود. قمیشلو، شاه ماهور و یاور از قلعه های مشهور در این منطقه هستند. قلعه قمیشلو از معماری زیبایی برخوردار است. این قلعه که منسوب به دوران ناصرالدین شاه قاجار است، یکی از دیدنی ترین آثار باستانی واقع در داخل منطقه محسوب می شود. قلعه قمیشلو اتاقهای متعدد دارد و برج و باروی اطراف آن نشان دهنده اهمیت قلعه است. منطقه قمیشلو یکی از شکارگاه‌های تاریخی ایران به شمار می‌آید و بارها در کتب تاریخی اواخر عصر قاجاریه از آن به عنوان یک شکارگاه یاد شده است. وجود تعداد زیاد شکار از انواع بز، قوچ و میش و آهو باعث شد تا پسر ناصرالدین شاه آن را به عنوان یکی از زیستگاه‌های قرق خود برگزیند و در آن قلعه زیبا و معروف قمیشلو را احداث کند. با توجه به اینکه در محدوده قلعه قمیشلو در قدیم نیزارها و تالابهایی وجود داشته و هنوز نیز بقایای آنها موجود است، به نظر می‌رسد پس از احداث قلعه توسط ظل السلطان حاکم وقت اصفهان، به خاطر وجود باتلاق‌های دارای نی در این محل، نام این قلعه را قلعه قمیشلو، قلعه واقع در حاشیه نزارها و نام منطقه شکارگاه قرق اطراف آن را منطقه قرق قمیشلو نامیدند. از دیگر قلعه های این منطقه قلعه شاه ماهور است که متاسفانه کاملا تخریب شده و آثار بسیار کمی از آن در کنار قنات شاه ماهور دیده می شود. قلعه یاور نیز که بخش اعظم آن تخریب شده در حاشیه مزرعه قمیشلو واقع شده است. دوستان عزیز، در پایان باید بگوییم که پارک ملی و منطقه حفاظت شده قمیشلو در میان 4 جاده اصلی قرار گرفته که مسیرهای دسترسی متنوعی را برای گردشگران فراهم می‌کند. یکی از این مسیرها جاده است که از پلیسرای اصفهان تهران به علویجه و دهق می‌رود و در سمت شمال منطقه حفاظت شده قمیشلو قرار دارد. در سمت شرق منطقه حفاظت شده قمیشلو جاده بزرگراه خلیج فارس قرار گرفته که کمربندی غرب اصفهان محسوب می‌شود و از ادامه اتوبان کاشان و اصفهان و کمربندی شمال نجف آباد می رسد. علاوه بر این، جاده تیران و داران نیز در سمت جنوب منطقه حفاظت شده قمیشلو قرار گرفته است و همچنین در سمت غرب منطقه حفاظت شده جاده به چشم می خورد که از میانه مسیر دهق علویه و جاده تیران و داران می رسد و روستاهای حسین آباد و میرآباد در امتداد آن قرار دارند. امیدواریم که شما عزیزان هم فرصت کنید و به این منطقه زیبا در استان اصفهان سفر کنید و از دیدن آن لذت ببرید. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تنبیه متجاوز و تغییر معادلات قدرت در منطقه، عنوان نگاه روز. عملیات تدافعی ایران با نام وعده صادق علیه رژیم جعلی اسرائیل در پاسخ به حمله به کنسولگری ایران در دمشق، معادلات سیاسی امنیتی در منطقه خاورمیانه را تغییر داد. جمهوری اسلامی ایران در سحرگاه روز یکشنبه 14 آوریل با ده ها فروند پهپاد و موشک پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در عمق فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. رژیم صهیونیستی در اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد. در جریان این حمله 7 نفر از مستشاران نظامی ایران به همراه تعدادی از اتباع سوریه به شهادت رسیدند. این اقدام رژیم صهیونیستی نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون های ژنو است. باید گفت کنسولگری ها جزو اماکن دیپلماتیک محسوب شده و از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند. رژیم صهیونیستی از ژانویه تعدادی از مستشاران نظامی ایران را در دمشق و بیروت به شهادت رسانده است. نتانیاهو و کابینه جنگ افروزش در اول آوریل با نقض حقوق بین الملل از تمام خطوط قرمز ایران رد شد. نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل تصور می کرد با این اقدام از بن‌بست در جنگ غزه فرار کرده و دامنه جنگ را گسترش دهد. صهیونیست‌ها هر جنایتی در 75 سال اشغال فلسطین انجام داده اند به اتکای کمک و حمایت آمریکا و دولت‌های اروپایی و در رأس آنها بریتانیا بوده است. همکنون نیز رژیم صهیونیستی با اتکای حمایت‌های همه‌جانبه نظامی، مالی و سیاسی آمریکا بیش از 6 ماه است که در نوار غزه جوی خون بر راه انداخته است. در نزدیک به 7 ماه گذشته بیش از 100 هزار فلسطینی مجروح و به شهادت رسیدند. 2/3 مجروحان و شهدای فلسطینی زن و طفل هستند. بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه آواره شده‌اند و در محاصره کامل قرار دارند. آنها هم اکنون در بدترین شرایط قرار دارند. تس انگرام سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونسف نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه هشدار داد و از تعداد گسترده مجروحان و گرسنگان در غزه ابراز نگرانی کرد. سخنگوی یونسف با بیان این که کودکان هر روز در نوار غزه به دلیل محرومیت از غذا و بهداشت جان می دهند گفت از آغاز جنگ اسرائیل در غزه 11,000 کودک فلسطینی کشته شدند. اسرائیل با این جنایات اعتبار و وجهه دروغین بشردوستانه آمریکا و دولت‌های اروپایی را هم به چالش کشیده است، تا حدی که این دولت‌ها برای حفظ وجهه بشردوستانه ایشان در ظاهر از اسرائیل انتقاد می‌کنند و در عین حال سیل کمک‌های مالی و نظامی به رژیم جعلی اسرائیل همچنان ادامه دارد. نتانیاهو برای اینکه بتواند فضا را برای ادامه حرکت ماشین جنگیش و قتل عام فلسطینی‌ها در آخرین نقطه تجمع فلسطینی‌های آواره یعنی رفح در مرز با مصر ادامه بدهد، با گشودن جبهه جدیدی برای بن‌بست شکنی در تجاوز به نوار غزه نیاز دارد. حمله به کنسولگری ایران در دمشق با هدف گسترش جنگ و کشیدن پای آمریکا به رو در روی مستقیم با ایران انجام شد، اما واکنش ایران به حمله به کنسولگری در دمشق بسیار هوشمندانه و برخلاف انتظار و محاسبات رژیم صهیونیستی بود. اسرائیل تا پیش از 14 آوریل و حملات پهپادی و موشکی ایران با استراتژی هزار خنجر و زدن سرافعی و دنبال ضربه زدن به جریان مقاومت و هسته مقاومت جمهوری اسلامی ایران بود. اما بعد از 14 آوریل اسرائیل برای اولین بار پس از 14 جنگ در سایه با جمهوری اسلامی ایران هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت. حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل فقط یک اقدام نظامی نبود، بلکه یک رویکرد راهبردی سیاسی بود که نشان می‌داد صبر استراتژیک جای خود را به بازدارندگی استراتژیک داده است. ایران قبل از حمله تلافی جویانه به اسرائیل از واژه‌های سیلی و تنبیه استفاده کرده بود که بار معنای آنها چندان سهمگین نیست و صرفاً برای هشدار و انذار به کار می‌روند. وقتی سیلی ایران مترادف با 300 مشک باشد، مشت ایران حتماً بسیار سهمگین‌تر خواهد بود و اگر کار به شمشیر بکشد، اسرائیل حتماً با تصویر مهیب‌تری مواجه خواهد شد. دولت آمریکا به خوبی از گسترش دامنه جنگ و خطرات کشیده شدن به جنگ با ایران در حمایت از رژیم صهیونیستی آگاه است. به همین دلیل جو بایدن در اولین تماس با نتانیاهو ضمن محکوم کردن عملیات ایران، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دعوت به خیشتنداری و عدم حمله متقابل با ایران کرد. جو بایدن صراحتاً به نتانیاهو گفت که در صورت هر اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران با اسرائیل همراهی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران پیش از عملیات سهرگاه 14 آوریل در پیامی به آمریکا صراحتاً اعلام کرد که این عملیات واکنشی به اقدامات ناقض حقوق بین الملل اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق است و هر گونه اقدامی از سوی آمریکا واکنش سریع ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در سطح منطقه را به دنبال خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران پس از عملیات 14 آوریل اعلام کرد که این عملیات تنها جنبه تنبیهی و واکنشی به اقدام اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق است. اگر رژیم صهیونیستی بخواهد به این حمله ایران پاسخ بدهد، با واکنش سهمگین‌تری مواجه خواهد شد. به همین دلیل ایران فقط پایگاه‌های نظامی اسرائیل را هدف قرار داد. اهداف مشکای ایران پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی و مهمترین آن یعنی پایگاه هوایی در جنوب سرزمین‌های اشغالی بود. پایگاه هوایی نواتیم یکی از پایگاه‌های مهم اسرائیل به شمار می‌رود که در حملات موشکی و پهپادی هدف قرار گرفت. شبکه 12 اسرائیل اصابت 7 موشک به این پایگاه هوایی مهم را تایید کرد. پایگاه هوایی نواتیم که به عنوان پایگاه 28 نیروی هوایی رژیم اسرائیل شناخته می شود در جنوب اراضی اشغالی و بین بئر صب و آراد واقع شده است. دلیل انتخاب این هدف عملیاتی به گفته امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران این بود که از این پایگاه تهاجم به کنسولگری ایران در دمشق صورت گرفت. رسانه‌ها و کارشناسان مسائل نظامی امنیتی این عملیات را نقطه عطف جدیدی در معادلات منطقه دانستند. ایران و اسرائیل از جنگ در سایه و نیابتی به جنگ مستقیم تا عبور از خطوط قرمز یکدیگر خارج شدند. ترسیم معادله جدیدی در منطقه را می توان از دیگر تأثیرات پاسخ ایران دانست. به این معنا که ایران با تثبیت خود به عنوان یک قدرت موشکی و پهپادی در منطقه و فراتر از منطقه، این پیام صریح را ارسال کرد که توانایی پاسخ متوازن به هر گونه تهدید علیه خود را دارد. در همین خصوص شبکه الجزیره گزارش داد که ایران با حمله ترکیبی علیه اسرائیل خطوط قرمز صهیونیست‌ها را زیر پا گذاشت. با عملیات 14 آوریل ایران و اسرائیل خط قرمز بزرگ و پررنگ دیگری میان ایران و اسرائیل از بین رفت و آن حمله مستقیم از خاک یکی علیه دیگری بود. تا کنون نه ایران و نه اسرائیل هیچ کدام به خاک یکدیگر حمله مستقیم علنی نداشتند، اما حالا ایران مستقیم از خاک خود به سمت خاک اسرائیل موشک و پهپاد شلیک کرد. روز اول آوریل با حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق یک خط قرمز قوی میان دو طرف نقض شد، تا در فاصله کمتر از دو هفته خط قرمزی دیگر میان ایران و اسرائیل کنار گذاشته شد. این روند احتمالاً متوقف می شود تا سطح تنش بیش از این بالاتر نرود. به عبارت حملات ایران به اسرائیل ماهیتی بازدارنده داشت. در ادبیات کلاسیک روابط بین الملل هدف از بازدارندگی جلوگیری از اجرایی کردن و عملیاتی کردن تصمیمات نظامی از سوی طرف مقابل است. راهبرد بازدارندگی نه برای جنگیدن بلکه برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح است تا طرف مقابل متقاعد شود در میان راه‌های موجود جنگ دارای کمترین اثر و البته بیشترین هزینه است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خدا نگهدار.